الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي العاصم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بررسی پاسخ محقق خویی، فرمایش محقق خویی در پاسخ به استدلال محقق نائینی از دو زاویه قابل دقت و بررسی است. زاویه اول این که ایشون ادعا کردند، ادعا نمودند در خطابات تحریمیه مثل لا تشرب الخمر فعلیت حکم متعلق به افعال متفرع بر فعلیت وجود موضوعات اون افعال در خارج نیست. یعنی هرچند موضوعات اونها بالفعل وجود نداشته باشد، حکم فعلی است. این سخن قابل پذیرش نیست، چون اساس فعلیت هر حکمی را قدرت مکلف بر متعلق اون یعنی افعال تشکیل می دهد و اساس قدرت بر متعلق را وجود موضوع در خارج تشکیل می دهد. فعل بله حکم حرمت نسبت به فعل شرب خمر زمانی فعلیت پیدا می کند که شخص مکلف بتواند شرب را انجام بدهد و الا طلب ترک آن طلب حاصل است و زمانی مکلف قادر بر انجام شرب و عدم انجام آن می شود که موضوع اون یعنی خمر در خارج وجود داشته باشد. و الا سالبه به انتفاع موضوع است و حکم فعلی نخواهد شد، چون فعلیت اون لغو می باشد. البته انشاء و جعل حکم چه در خطابات تحریمیه و چه در خطابات وجوبیه متفرع بر فعلیت وجود موضوع در خارج نیست. می تواند حرمت شرب خمر جعل و انشاء بشود، سلام علیکم، هر چند خمر در خارج وجود نداشته باشد، چون در انشاء کافی است موضوع مقدر باشد و فرض وجود اون شده باشد، هر چند در خارج بالفعل موجود نباشد. و این جعل مستلزم لغو هم نخواهد بود و فایده انشاء آن این است که وقتی شرایط فعلیت محقق شد نیازی به انشاء جدید نیست. خب پس ببینید، این که شما گفتید آقا موضوع در خارج وجود نداشته باشه، حکم فعلیه، با فعلیت حکم سازگاری نداره، فعلیت حکم اساسش رو قدرت مکلف بر انجام تشکیل میده، هر جا دیگه قدرت مکلف بر انجام موضوع وجود داشته باشه حکم فعلی میشه. خب در ماننفی یکی از شرایط قدرت آقای مکلف اینه که موضوع در خارج وجود داشته باشه، ولی قدرت معنا نداره، چی رو قادر باشه انجامش بده یا ترکش کنه. لذا این خبط در اینجا صورت گرفته بین انشاء، جعل و فعلیت. بله، عدم وجود موضوع در خارج هیچ ضرری به جعل و انشاء نمیرساند، اصل انشاء اصل جعل باشه، اما فعلیت انشاء فعلیت حکم قطعا متفرع بر چیز میشود. آقا قصب نباشد، تصرف در یعنی فعل غیر نشود بشی انجام بدی، بعد ما آقا حرمت قصب بگیم آقا فعلیت داره برای آقای زید، این نمیشه. نه منظور شخص فرد مکلفه، بله این شخص، نه بله منظور نوع مکلف، نه اون قطعا همون منظور.
شما هیچ
تفاوتی
بین مرحله
فعلیت
با تنجس
وارد نشده؟ بله، تنجس در مرحله بعده،
الان میتونه هیچ خمری در خارج نباشه، حکم انشاء بشه، فعلیه برای مکلفان باشه، همونجوری یه عده‌ای در مسئله حل شرط متأخر.
حالا ببینید دو مسئله است، آیا این که ما اصلا بتونیم بین تنجس و فعلیت تفاوت بگذاریم، این یک سخنه، این یک سخنه، یک سخنه که یعنی مرحله فعلیت رو جدای از مرحله تنجس بدانیم. نکته دوم این که علا فرض این که فعلی بدانیم، تنجس چه زمان است؟ تنجس زمان است که شارع مقدس راضی نیست جز به انجام دیگه، ولی در مواردی هست که فرد قادرم هست، قادر هست به انجام. خب باشه دیگه، مانع از تنجس داریم، مانع از فعلیت نداریم. نه مانع، ما مانع از تنجس داریم، مانع از فعلیت نداریم. فرق میکنه، درست؟ نه اصلا طبق مبنای خودشون ما میخوان بگیم اصلا. اصلا ببینید اصلا اینها سه مرحله بیشتر
فعلیت چرا لغو میشه وقتی یه مرحله تنجس بعدشه؟ حکم جعل شد، ابلاغ میشه، اما
ملاک فعلیت چیه؟ سوال. ما فرق بگذارن. ببینید ما میگیم آقا ملاک فعلیت چیه؟
همین که احتمال متوقع الوصول باشه.
چی؟
همین که امری در آینده متوقع الوصول باشه.
متوقع
الوصول باشه. یعنی چنین چیزی باشه؟
این فعلی نمیشه.
بله، فعلی میشه به این صورت که این آقا الان مثلا ما به فرض یه عمل خلاف شرعی رو اصلا در تاریخ محقق نشده، ما دستور به این داریم که مانع از تحقیقش بشه.
چی؟
چرا دستور به این داریم مانع از تحقیق مثلا نعوذ بالله زنا بشه؟
درست.
یعنی ما کسایی متولی فرهنگ جامعه هستن وظیفه شون اینه که باید جلوگیری کنن که شرایط تحقیق این عمل حرام محقق نشه.
خب
خب
درست، خب باشه، ببینید، نه ببینید مسئله اینه که ما عرضمون اینه، میگم آقا مسئله فعلیت حالا شما اصلا با تجز تفاوت بگذارید، نه ما کار نداریم اصلا به اون، بحث وجود موضوع امر است که هم در فعلیت لازمه هم در تنجز لازمه. خب حالا چرا لغویت لازم میاد؟ حالا ببینید، نه چرا لغویت لازم میاد؟ به خاطر این که شما اگر بخواید بگید که حکم فعلی است، معنای فعلیت حکم بدون وجود موضوع یعنی چی؟
حکم فعلی است یعنی مثلا آقای مکلف و مکلفین نباید بذارن این موضوعی که حرام است محقق بشه.
خب نه، یعنی چی نذارن محقق بشه؟ یعنی ترکش کنن دیگه.
نه نذارن محقق بشه. الان اگر ولی فضا ایجاد نکنه، الان ما معمول به این هستیم که جلوی مقدمات حرام بگیریم با اینکه این حرمت.
خب حالا اول خب باشه، اشکال نه. ببینید، دقت بفرمایید، دقت بفرمایید، اگر موضوع وجود نداشته باشه چگونه شما آقا مقدماتو میگید لازمه؟
آقا اینایی که مسئله شرط متأخر رو می‌خواستن حل کنن، یکی از راهکارشون همین بود، میگفتن اصلا این شرط متأخر نیست که شما بین فعلیت تنجس فرق نگذاشتید، حکم فعلی است، لذا آقای مکلف باید راه بیفته 6 ماه قبل بره خودشو برسونه به عربستان تا ایام ذی‌الحجه رو درک کنه. این مقاله فعلیت حکم بود، و الا اگر حکم فقط انشاء شده بود فعلیت هم نداشت، مسئله شرط متأخر میشد.
قدرت آقای مکلف بر انجام لازمه یا لازم نیست؟ اینو ما بگید.
نه الان
در فعلیت حکم
شأنیت.
نه شأنیت که جداست. آقا شما مقاید آقا انشاء را فرق بگذارید با فعلیت. ببینید
در فعلیت داریم، در فعلیت احکام، همین که شأنیت تحققش باشد کافیست. لذا من وظیفه دارم چوب را به کسی که شأنیت ساختن بت دارد نفروشم. فروختن چوب بر من حرام است. چرا؟ چون اون ساختن بود حرام است.
نه چون اعانه ای علی الاسمه و شما قادر بر انجامش هستید. شما چرا نه اعانه که هست ولو اسم محقق نشه. نه نه نه، ببینید اصلا در صدق اعانه لازم نیست که حتما شی برش مترتب بشه که بگیم اعانه صادره. شما کمک به انجام بکنید میگه کمکه، ولو شی انجام در خارج نگیره. خب خب دوم، زاویه دوم این است که محقق ناینی، بله محقق ناینی، لزوم مفروض الوجود بودن موضوع، بله محقق ناینی لزوم مفروض الوجود بودن موضوع و متعلق احکام را مقتضای قضیه حقیقی بودن قضایای شرعی دانستن. مقتضای قضیه حقیقی بودن قضایای شرعی دانستن به این معنا که فرمودن چون قضایای شرعی قضایای حقیقیه هستند، موضوع اونها اگر بالفعل وجود نداشت لا محال مقدر و مفروض الوجود اخذ می شوند. پس مفروض الوجود اخذ شدن موضوع در قضایای شرعیه به جهت این است که قضایای شرعیه قضایای حقیقیه هستند. و به این لحاظ در خصوص موضوع قصد امتثال امر در فرض اخذش در متعلق امر محاذیری سگانه را خواهند داشت. نه این که لزوم مفروض الوجود بله نه این که لزوم مفروض الوجود بودن موضوع را محظور عقلی در فرض مفروض الوجود ندانستن اون موضوع بدانن. تا شما ادعا کنید محظور عقلی وجود ندارد، محظور عقلی وجود ندارد، پس مفروض الوجود هم اخذ نمی شود. دقیق بفرمایید. آقای نائینی رحمت الله علیه اینو فرمودن قضایای شرعی چه نوع قضیه‌ای است؟ فرمود از نوع قضایای حقیقی است. در قضایای حقیقی موضوع یا محقق است یا مقدر است، یعنی از این دو خارج نیست. اگر خب موضوع محقق بود که ما مشکلی نداریم، اما اگر نبود لا محاله باید موضوع رو چی؟ مقدر فرض کرد، مفروض الوجود فرضش کرد. چون ما فرضمون این که قضایای حقیقی هستند و قضایای خارجی نیستن، لا محاله لابد از مفروض الوجود اخذ کردن موضوع هستیم که در خارج وجود ندارد. اینو فرمودن دیگه. گفت خب حالا که لابد از مفروض الوجود اخذ کردن هستیم، اون سه محظور لازم میاد که عرض شد. اما شما آمدید چی گفتید؟ شما میاد میفرمایید که نه آقا، میدونید چرا باید حتما موضوع مفروض الوجود اخذ بشه؟ چون محظور عقلی دارد. اگر محظور عقلی نداشته باشه خب دائین نداریم. مترتب کرد. ببینید آقا اونو مترتب
فرض
بشه
نشه. اگه موضوع در خارج باشه
نه دیگه ما مشکلی نداریم در اینجا دیگه. چون قضیه حقیقی است. دقت بفرمایید. قضیه حقیقی است. در قضیه حقیقی یا افراد موضوع محققن یا مقدرن.
اونجایی که
مقدرن درست شد.
خب
آقا دقت بفرمایید دیگه. میگه اقتضای قضیه حقیقی این است که افراد موضوعش یا موجود باشن. اگر موجود نیستن مقدر باشن. چون قضیه حقیقی اقتضاش اینه. آخه قضیه حقیقی خصوصیتش اینه که نه اصطلاح نیست. دقت بفرمایید. قضیه حقیقی تفاوتش با قضیه خارجیه در این جهته که در قضیه خارجیه موضوع تمام افرادش وجود خارجی دارن، یعنی بالفعل اصلا موجودن و جزئی میشن. اما قضایای حقیقی موضوعشون موضوعی هست که هم افراد محقق الوجود دارد هم افراد مقدر الوجود داره. خب حالا افراد محقق الوجود که خب مشکلی نداره دیگه، میماند افراد مقدر الوجود، یعنی افرادی که الان وجود نداره، مثل خود همین قضیه امر. خود امر وجود نداره و فرض اینه که موضوع دیگه. خب حالا که وجود نداره، خب لامحاله از افراد هست یا نه؟ باید چی کار کرد؟ باید محقق که نیست که مقدرش فرض کرد. چون شما اگر مقدر فرض نکنید لامحاله قضیتون قضیه خارجیه میشه. چرا؟ چون میاد افراد مقدره رو خارجش میکنید، اختصاص پیدا میکنه موضوع شما به افراد خارجیه، میشه قضیه خارجیه.
آیا قضیه حقیقیه یک شخصیت خارجی است که
نه یک حقیقته. ببینید الان مثل این که مثل خدمت شما عرض بشه این خطابات شارع مقدس که تعلق گرفته به انسان، ما میگیم قضیه حقیقی است دیگه. تمام خطابات شارع مقدس اینا قضایای حقیقی هست، یعنی موضوعاتشون موضوعات خارجیه نیست. چرا؟ چون اگه موضوعات خارجیه باشه با اتمام موضوع حکم چی میشه؟ از بین میره. ما نمیگیم بله ما که نمیگیم هست، ما میگیم تمام احکام شرعی. خود مرحوم آقای نائینی میفرمان همه اینها احکام شرعیه و قضایای حقیقیه هستن. کسی نمیگه قضایای حقیقیه نیستن که.
شما ببینید تو المنطق مرحوم مظفر تو تعریف قضایای خارجیه میگه که در قضیه خارجی کان وجود وجود خارج و یلاحظ فی اهل الازمنه الثلاثه، اما در قضیه حقیقی میگه نه، فقط یلاحظ فی اهل الازمنه الثلاثه. بعد توضیح میده که چرا باید در یک از زمانهای استقلال موضوع رو فرض کنیم، چون میگه حکم کردن مثل اینه که انسان بخواد لفظی رو برای معنای جعل کنه، اگه معنا نباشد جعل لفظ معنا نداره. در حکم کردن هم اگر
اصلا لحاظه که در اونجا میگه لحاظ به اعتبار آیندهشه، و الا لحاظ به اعتبار گذشتهش که لحاظ نمیخواد، موضوع وجود داره دیگه. این لحاظ چی بخوای بکنی شما؟ اصلا تمام لحاظ مربوط به آینده است، و الا مربوط به گذشته که لحاظ نمیخواد اصلا.
شما یک کلمه، شما میگید آقای خوی، میگن آقای نایمی مسئله خود قضیه حقیقیه را مرکز قرار داد. گفت چون قضیه حقیقیه
اصلا اقتضای قضیه حقیقیه اینه.
اقتضای قضیه حقیقیه این است. و قضیه حقیقیه یه چیزی است که مثلا اثرات خارجی داره. قضیه حقیقیه خارج از ذهنی اصطلاحاتی که در علم فلسفه و منطق اعتبار کردن. گفتن قضیه‌ای که موضوعش رو مفسر وجود می‌گیره میشه حقیقیه. اون یه چیز خارجی نیست که اقتضا اثر خارجیش اینه که
نه. اون نیست. شبم که نگاه کنی بیشتر باید نگاه کنی. ببینید، دقت کنید. ببینید به فرق قضیه حقیقی، دقت بفرمایید، فرق قضیه حقیقی با قضیه خارجی یک کلامه و اون این است که خب ببینید اگه دقت کنید، حالا عرض کنید، دقت کنید، و چون قضیه حقیقی موضوعش موضوعی کلی است، کلی هم افراد محقق دارد هم افراد مقدر دارد، تقدیر به اعتبار فقط افرادی است که حقق نیستند و بس. شما اگر میگید کلیه، کلیت این اقتضا دارد فرض افرادی رو که وجود ندارد. اگر میگید جزئیه، بله نیازی به فرض افراد دیگه وجود ندارد چون افراد موجود هستن. فرق جزئیت و خارجیت با کلیت و حقیقیت در همینه که در کلی اقتضای کلیتش این است که افراد هم محققه را شامل میشه که الان هستن، هم افراد مقدره را. افراد مقدره را خب چطور شامل میشه؟ با فرض دیگه، اصلا از اسمش مشخصه، یعنی افرادی که فرض وجودشون شده. اما در قضیه خارجی یه دیگه افراد المقدره مطرح نیست.
یعنی از این
منظر استدلال
شما دارید، این استدلال خودتون رو میگید، شما میگید در قضیه حقیقی چون موضوع کلی هست و بعض افرادی رو مگه برای تصور کلی تصور همه افراد لازمه؟
چه تصوری چی کنی؟ نه؟ نه ما لازم نداریم. ما از افراد موجود رو هم لازم. آقا موضوعتون کلیه.
موضوع کلیه.
کلی یعنی چی؟ آقا کلی یعنی چی؟
کلی یعنی یست و بالا افراد کثیرا و
آیا حکم رو روی کلیتون میخوای بار کنید یا نکنید؟ کدوم کلی؟
با تصورش کنم. ما همین میگیم. چون نمیتوانیم حکم بار کنیم، پس باید من همین دارم میگم دیگه.
عجب نه،
چون موضوعش کلیه، کلیت را به خاطر اینکه تصورش کنید افراد تصور کنید. با
اینکه اصلا بابا در قضیه حقیقی شما موضوعی دارید، محمولی دارید، درسته؟ این موضوع شما چیه تا بحث از محمول بکنید. شما میان میگید چون محمولمون حمل نمیشه پس قضیهمون کلی میشه، هیچ حرفیه
ما میگیم چون نمیتوانیم حمل انجام دهیم پس باید
موضوعمون کلی باشه. پس باید موضوعمون کلی باشه.
موضوع کلی باشه.
خب علاوه بر این که
خارج یعنی بالفعل موجود باشه،
نه مقدر کلی.
آقا مثلا چون
محمول بوده شما فرمایش رو گرفت. الان شما فرمایید که هیجان است که هم الانیا هم
اصلا کلا. ببینید فرق بین حقیقیه و خارجیه در اینه که موضوع قضیه خارجیه را افراد جزئی موجود بالفعل خارجی شاگل طوری که وقتی که اینها رفتن این حکم هم بیره دیگه. مثلا بگیم آقا کسانی که الان هستند مشق بنویسن، درسته این قضیه خارجی است دیگه. اگر خدای نکرده این افراد برن دیگه مشق هم خود به خود از بین میره چون موضوعش از بین میره. اما در قضایای حقیقی موضوع کلیه. کلیه چیه؟ کلی است که افراد ما چی رو موضوع قرار دادیم، چی رو برای حکم میخوایم موضوع قرار بدیم، اصلا مصلحت رو در چی میبینیم، قبل از اینکه ما حکم برای این موضوع ثابت کنیم، اون موضوعی که اقتضا درش هست، اون موضوعی که مصلحت درش هست، اون موضوعی که میخوایم موضوع برای محمول حکم قرارش بدیم چیه؟ آیا خصوص این افراد خارجی هستن که مصلحت در اینها وجود داره، به تبعش حکم برای فقط همینها ثابته، یا نه اعم از این افراد موجود و غیر موجود است؟ غیر موجود چجوری میتواند حکم بهش تعلق با فرض الوجود؟ وقتی فرض الوجود شد، زمینه حمل این محمول و ترتب حکم بر او و جعل حکم برای او محقق میشه. لذا فرض برای این، چرا؟ چون موضوع گفتید موضوعی است که کلی است، که مصلحت در کل اختصاص به افراد موجود چی نداره. همه میاد بله دیگه این قضیه، بله تصرف اینه. علاوه بر این که بخیم کلامو تموم کنیم بحثشون اینجا رو، علاوه بر این که محظور عقلی تکلیف به غیر مقدور که شما سعی در رفع آن نمودید، مانعی در جهت فعلیت تکلیف است، نه مانعی در مقام انشاء و جعل تا وجود آن را محظوری در جهت اصل جعل که محل بحث ماست بدانیم، و رفع آن را دلیلی بر عدم لزوم مفروض الوجود بودن معرفی بکنیم. و اساساً اینجا خلط و خبطی معرفی کنیم و اساساً اینجا خلط و خبطی بین فعلیت تکلیف و موانع آن با انشاء و جعل تکلیف و موانع آن صورت گرفته است، و همین خلط و خبط باعث شده است که محقق ناعینی استدلالی ناسواب ارائه بدهند و محقق خویی هم پاسخی خارج از چارچوب بحث و مدعا بدهند. لذا باید از کلام محقق ناعینی پاسخ مناسب دیگری بدهیم. ببینید حضرت آقای خویی آمدن فرمودن آن لازم نیست مفروض الوجود فرض کنیم. اصلا بحث مفروض الوجود بودن که مطرح شد مربوط به بحث مقام جعل و انشاء بود، که یعنی اگر مفروض الوجود اخذ نشه چجوری میخواییم انشاء صورت بگیره، جعل صورت بگیره، این بود دیگه. اما بحث تکلیف به غیر مقدور مربوط به مرحله فعلیت تکلیفه، یعنی اون زمانی که فعلی بشه تکلیف، در واقع باید این عمل مقدور آقای مکلف باشه. خب شما آمدید گفتید که بله، خب محظورتون اینه تکلیف به غیر مقدور لازم میاد. خب ما اگه تکلیف به غیر مقدور رو برداریم، از مسئله مفروض الوجود بودن دست بر میدارید یا نه؟ گفتن خب بله. و خب ما برش میداریم، میگیم آقا تکلیف به غیر مقدور لازم نمیاد. خب لازم نمیاد، پس مفروض الوجود اخذ کردن هم لازم نیست. بعد مفروض الوجود اخذ کردن لازم نبود، ما مشکل پیدا نمیکنیم. بحث در اینه که ما میخوام ببینید بحث تکلیف به غیر مقدور، بلا مرحوم آقای ناعینی، حالا عرض خواهیم کرد، آقای ناعینی هم آمده مطرح کرده، اما این محظور، محظور مربوط به مقام فعلیت تکلیفه، نه محظور مربوط به مقام چی؟ جعل. ما در مقام تصحیح بحث جعلیم، راه رو برای جعل باز بکنیم، راه برای جعل باز کردن اینه. میگه خب آینا اینه میفهمید، خب شما الان میخواید در واقع جعل صورت بدید یا نه؟ قضایاتون قضای حقیقی هست، افرادش هم فرزند بعضی وجود داره هیچ، اما یک فردی مثل امر وجود چی؟ نداره. یعنی در واقع این مجموعه با امر، مجموعه با قصد امتثال امر چی؟ وجود نداره. مجموعه با قصد امتثال امر که وجود نداره، شما اگر بخواید امر رو تعلق به متعلقش به صورت جامعه بدید، راش اینه که این رو مفروض الوجود بدانید. راش اینه دیگه، چون اگر مفروض الوجود اخذش نکنید، اون وقت این جعلتون رو به چی میخواید تعلق بدید؟ این امرتون به چی میخواید تعلق بدید؟ و از طرف این وقتی مفروض الوجود اخذ کنیم، اون محاضر لازم میاد. حضرت آقای خویی آمدن فرمود خب محضور مگه چیه؟ تکلیف به غیر مقدوره. باعث میشه که آقای مکلف با همون توضیحی که عرض کردیم مکلف به چی؟ غیر مقدور بشه. اگر ما آمدیم تکلیف به غیر مقدور و مشکلش رو حل کردیم و گفتیم نه تکلیف به غیر مقدور نیست، شما دست از مفروض لزوم اخذ مفروض الوجود بودن برمی‌دارید یا نه؟ گفت خب بله. مگه آقا ما ثابت کردیم که تکلیف به غیر مقدور نیست، پس اخذ مفروض الوجود بودن امر و قصد امتثال امر هم لازم نیست. وقتی اون لازم نبود، محاضر لازم نمیاد. اصلا بحثمون مربوط به مقام جعله. سه تا مطرح کرد. درست، ببینید ایشون سه تا مطرح کرد. درسته. اصلا ما میخوام بگیم خارج شده ایم از بحث.
آقا ببینید، چون یه بار بتونید اینجوری بحث کنید که بررسی مقام فعلیت و بررسی مقام امتثال خارج از بحث بنی را داره.
همینه دیگه.
شما دارید میگید که این استدلال رو برای مقام جعل و با اینکه خرج شد، نه این استدلال برای مقام فعلیت.
درسته. ما که همین رو گفتیم، گفتیم ببینید بحث خبط چیه؟ خبط در مقام استدلال. آقای خبط در مقام استدلاله. برای مقام فعلیت آورد، اما ربطی به بحث نداره. آقا ببینید، مگر ما بحثمون مربوط به مقام انشاء نیست؟ دقت بفرمایید، دقت بفرمایید. مگر ما بحثمون مربوط به مقام انشاء نیست؟ مگر نمیخوایم مسئله منشاء رو حلش کنیم؟ ها؟ ما نمیگیم مندمج نیو. ایشون در واقع گفت محاضر ما بعضی مربوط به مقام انشاءه، بعضی مربوط به مقام فعلیت، بعضی مربوط به مقام امتثاله. اینو گفت دیگه. خب حالا هر طور بوده، ما الان ما سوالمون از آقای نائینی اینه. آقای نائینی، ما مشکلمون الان چیه؟ آیا اخذ قصد امتثال امر در متعلق در جهت جعل ما مشکل داریم؟ اینو میخوام حلش کنیم. درست. خب صبر کنید. اصلا کلا اینشون نمیطوره. اصلا کلا بحث اخذ قصد امتثال امر در متعلق برای حل مشکل جعله. درست. آقا اصلش در مسئله جعله. حالا در مسئله جعل که مشکل ایجاد کرد، بعد میگن تازه در مرحله امتثال هم مشکل پیدا میکنه. در مرحله فعلیت هم چی؟ مشکل. آقا درست. این من عرضم اینه که این استدلالی رو که شما مطرح کردید، بحث ازش کردید، مربوط به مقام فعلیته. ما نمیگیم نگفته که، خفتش در مقام استدلاله. چرا؟ چون ما الان در مقام حل مشکل جعلی.
ایشون در هر مقام مشکل ارستا بود
نشون. آقا اونا متفرع، جناب آیالستنی، اونا متفرع بر مسئله انشاء و جعله. یعنی در واقع وقتی میاد میگه آقا مشکل جعل داریم، مشکل جعل داریم، بعد میاد میگه بله تازه در مرحله امتثال مشکل پیدا میکنیم، در مرحله فعلیت مشکل پیدا میکنیم، اما اصل دعوای اصولیون در حل مسئله جعله. و آقای نائینی مثلا همه غرض اینه که ما جعل رو حلش کنیم. مگه ما میگیم در مرحله جعل آور شما ما یه چیزی میگیم شما یه چیزی ما... نه این نمیگه. ما گفتیم آقا جون محضور تکلیف به غیر مقدور مانع در جهت فعلیت تکلیفه. خب آقا عجب، ما میدونیم اینو گفته، اما این چه ربطی به اصل بحث ما در ما نهنفی داره؟
چون متفرع بود، چون
متفرع بود. پس تفرع که بعد از این که مشکل در انشاء درست شده. عجب دنیا. خب پس مشکل اصلی در انشاءه. مشکل اصلی در شما اگر در انشاء مشکل ایجاد کردید، اون وقت اینا رو مطرح می‌کنید. خب بکنید. ما کار با این نداریم. من حرف نه. منشأ آیه، ببینید منشأ اشکالات بعدی اینا یه اشکالات فرعیه. ببینید
اینو منشأ قرار نداد.
نشو.
حالا حالا الان آقام خونده متن شما رو توضیح
بده. بله.
شما استدلالی مطرح کردی چی بود؟
ما گفتیم خبط و خلط، حالا توضیح هم میدیم در پاسخ. خبط و خلط از اون جهت صورت گرفته که ما در مقام حل مشکل انشائی، این تکلیف به غیر مقدوری که شما زون کردید روش، آقای نائینی، البته نه که فقط اینو آورده باشه، آقای نائینی محضور دو رو میاره در مسئله انشاء. خب درست، اون جواب داره، یعنی این جوابی که قبلا ما دادیم در مسئله انشاش حل میشه. بعد از اینکه محضور دور رو میاره و تثبیتش میکنه، بر فرض تثبیت محضور دور، بعد میگه آقا مشکل ما جعلم پیدا، مشکل فعلیتم پیدا میکنه، مشکل امتثالم پیدا میکنه. اما اگر مشکل دور نداشته باشن، آیا این مشکل پیش میاد یا نمیاد؟
نمیاد.
خب تموم شد دیگه. پس ما اصل اساس آقا خبط رو بگیرید، موضوع چیه؟ خبط اینه که بحث و طرح بحث تکلیف به غیر مقدور مربوط به مقام فعلیت است و ما الان در مقام فعلیت اصلا بحث نمی کنیم.
ما بحث نمی کنیم.
آقا اساس بحث این نیست.
شما آقای نائینی استاد بده
که مسئله
غیر مقدوریت
هیچ وقتی به مقام فعلیت نداره. نه. به ما احسنتون. خب درست.
آقای نائینی
آه بابا شما حرفت درسته، اما خبط درست میشه. خبطش به اینه که آقا شما در مقام فعلیت یه استدلال رو مطرح کردید درست، ما که نمیگیم این نیست، اما در این حال ما بحثمون مربوط به فعلیت نیست، ما بحثمون مربوط به انشاء. شما مسئله رو زون کنید روی انشاء. بله، اگر مسئله انشاء رو حل کردید، بعد میریم آقا به سمت فعلیت، ببینیم آیا در جهت فعلیت یا امتثال مشکل پیدا میشه یا پیشنا نمیشه. اما پاسخ سوم انشاءالله پاسخی است که از بیان آقای نائینی در جلسه بعد میدیم و بحث استدلال ها تقریبا دیگه جمع میشه، اگرچه البته آقای شهید صدر اینو دیگه برید مطالعه کنید، البته یه وقت بیشتر بذارید، آقای شهید صدر سعی کرده این استدلال های سگانه دست و پا شکسته را، به اعتراف خودش دست و پا شکسته را، تصحیح کنه، سر سامون بده، اما واقع مطلب این است که سر سامون پیدا نمی کنه. و ذکرش هم با توجه البته به ذکر این سه دلیل عمده و پاسخهایی که حالا فردا انشاءالله جلسه بعدم پاسخ از این رو میدیم، پاسخهایی که ما مطرح کردیم تقریبا جواب اون حتی تصحیح ها هم کاملا داده میشه، کسی که یه مقداری تأمل در جواب ها بکنه. و انشاءالله امید خدا بعد از این که بحث قضیه اخذ قصد امتثال امر در متعلق حل شد، اون وقت دیگه باید بریم وارد بحث اصلی بشیم، یعنی بحث این که مقتضای خدمت شما عرض بشه اصل لفظی در اینجا چی شد، اصل عملی چی شد، و انشاءالله این بحث رو به امید حضرت حق تعالی امسال با ثمرات فقهیش، با ثمرات فقهی مهمی که این بحث داره